بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. انشاءالله جلسه 40 بلاغت رو شروع میکنیم. صفحه 112 رو یه مرور اجمالی خواهیم داشت. میفرماید که این به این مثال ها نگاه کن، یه مرور اجمالی به این مثال ها آیات شریفه. حرمت علیکم المیته، حالا از این میگذریم، چیز خاصی به نظر نمیاد، حالا شما باز تأمل بفرمایید. و ما ممکنه اون علیکم که جلو آمده برای تأکید است. و ما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، که اینجا تکرار شده و شبیه صفحه 109 شده، که در صفحه 109 هم کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون شبیه اون هست. و ادخل یدک، آیه شریفه بعد، و ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضا، این احتراس صفحه 111، این رو ما خوندیم، بحث لا یحتمنکم سلیمان، که اونجا کلام اول که گفت وارد کن دستت را در یخت یا در لباس، این وقتی که بیاری سفید خواهد بود، یعنی درخشنده خواهد بود. منتها این سفید بودن دست ممکنه که خدای نکرده به خاطر مرض پیسی باشه. مرض پیسی که انسان رو بگیره، این دستش، صورتش یا اعضای بدنش لکهای سفید میفته. واقعا خیلی بده که به حضرت موسی بگیم که تو دستت رو وارد لباست کن، در بیاری سفید میشه. این توهم ایجاد میشه که این سفیدی مال اون مریضیه. میگه نه، من غیر سو، یعنی این سفیدی سفیدی مریضی نیست، این معجزه است، یعنی دستت نور میده و میدرخش. فقل نضربوه به بعضها کذالک یحیی الله الموتا. این ایضاح بعد از ابهام دیگه، که این زدن که در صفحه 108 ایضاح بعد از ابهام خوندیم، که زدن به این جنازه، گاو رو، جنازه رو، یه قسمتی از این گاو رو بزنیم به این جنازه، بله، فقل نضربوه، یعنی بزنید اون مرده رو به بعضها، به بعضی از این بقره. این چطوری میشه؟ میگه آیا این باعث زنده بودن میشه؟ میگه بله، کذالک یحیی الله الموت. و ما تطمئن قلوب و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، که اینم تکراره که صفحه 109 خوندیم. مثل ما ادراک ما یوم الدین. یکم و وسین الانسان به والدیه، اون وقت این ادامه آیه داره که انشکر لی ولی والدک، دو تا جمله است، وسین الانسان به والدی، ادامه آیه داره که انشکر لی ولی والدک الی المسیر. این وصیت ما چیه؟ مثلا میگیم زید وصیتی کرده است، همه گوش میدن ببینن وصیت زید چیه، و میگیم که مثلا چنین و چنان و چنان گفته است. اون تفصیل این چیز هست، اون تفسیر میشه که خوندیم. فان کذبوا که فقط کذب رسول من قبلش، این ممکنه تاکید باشه یا ذکر عام بعد از خاص باشه، یعنی تکذیب پیامبر بعد تکذیب پیامبران دیگه هم همینطوری بود. بعد الناس اسنان، واحدون اراه و آخرون استراه، مردم دو دستن، یک کسی باعث راحتی دیگران میشه و گروه دوم هم که خب راحت میشن و اینا. این در واقع صفحه 108 آخر صفحه بحثش بود دیگه، در اونجا که گفتش که بله مردم دو دستن، الناس سلاس، دو دستن، سه دستن، این هم همینطوره. بله بعد شعرم که داره، فسق آدیار که غیر مفسده ها صوب الربی و دیمتون تهمی. صوب به معنای فرو ریختن، نزول، ربی یعنی بهار، که اینجا به معنای باران بهاری است. میگه آبیاری بشه دیار تو، آبیاری کند، آبیاری کرد یا آبیاری کند خداوند، دعای باشه، آبیاری کند دیار تو را صوب ربی، یعنی نزول باران بهاری، و دیمتون تهمی، دیمه باران رو میگن که پشت سر هم متصل بباره، و دیمه ای که تهمی، اصلا میگن گندم دیم، یعنی اون شاید به خاطر همین باشه، تهمی یعنی تسقط. این ممکنه که از این جهت این شعر باشه که صوب و ربی همون نزول بارانه، دیمتون تهمی هم یعنی بارانه که ساقط میشه. این در واقع تکرار میشه، یکی از این دوتا مثلا اضافه است و معلوم هم نیست کدومه، قبلا داشتیم. ممکن استم این شعر رو بگیم که غیر مفسده ها در واقع احتراس باشه، یعنی دیار تو رو آب بده باران در حالی که باعث خرابی البته نشه. این ممکنه احتراس باشه، ولی بیشتر به نظر میاد که نه، همون شاید مثالش سر صور روی و دیمتون تهمی هست. خب اینم فل جمله این شعر رو هم بلد باشید و از این تمرین همین مقدار حل کردیم، کافیه. وارد علم دیگری میشویم به نام علم بیان. در علم بیان ابتدا تعریف میکنه، پس علم معانی رو ما گذروندیم، مطالبش رو خوندیم، حالا وارد علم دیگری میشویم به نام علم بیان. خب بیان چیه؟ میفرماید البیان فی اللغه از ظهور و الوضوح و الکشف. یه چیزی ظاهر باشه، آشکار باشه، واضح باشه، مکشوف باشه، این میشه بیان. که خداوند متعال در قرآن میفرماید ثم ان علینا بیانه. بیان قرآن به عهده ماست، آیات، بیان آیات به عهده ماست. لا تحرک به لسانه که لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. میفرماید که ما هستیم که تبیین میکنیم قرآن رو، تفسیر قرآن، بیان قرآن به عهده ماست. ای توضیح هو، بیان یعنی توضیح، توضیح هو و تفهیم هو. و اما فل اصطلاح، این فل اصطلاح یه توضیح اینجا داره که اینو ما نمیخونیم تا آخر این صفحه. تو این صفحه میگه که اول که علم معانی بیان و بلاغت و اینا اومد، سه تیکه نبود که، یعنی بیم یه علم معانی، یه علم بیان، یه علم بدی. نه، همین بیان هم قسمتی از همون علم بلاغت بود، ولی نه به اسم بیان به طور مستقل. این یه خطشو میخونم ولی از اول اصطلاح تا آخرین صفحه حذفه. میفرماید که و اما فی الاصطلاح فالذی یظهر للمتتبع لکلمات القوم ان اطلاق کلمت بیان علی الابواب المخصوصه فی قبال معانی و بدی لم یکن معروفا قبل از سکاکی. اینو داشته باشید که ما بیان رو بیاریم اطلاق کنیم برای مطالب مشخص، بگیم که پس علم بلاغت سه قسمه، مطالبی که در قسمت معانی بیان میشه، یه مطالب هم تو قسمت بیان بیان میشه، یه قسمتی هم تو قسمت بدی بیان میشه. میگه نه، اینطوری نبود، قبل از سکاکی اینطوری نبود. بل المعروف عندهم اطلاقه علی البلاغه، یعنی به علم بلاغت میگفتن علم بیان. اون وقت در واقع معناش با بلاغت یکی بود. البته بلاغت شامل همه فنون میشد، فنون ثلاثه میشد، ولی اسم این قسم خاص رو که به الان گذاشتن بیان اون موقع نبود. این بماند. بیایید اون وقت به صفحه بعد 118، خط اولش هم کار نداریم، اما آخرای خط اول میگه و اول من اخرج هذه الکلمه عن معناها اللغوی. اول کسی که خارج کرد این کلمه را از معنای لغوی و برد به طرف اصطلاح جدید، الا مصطلح جدید، یعنی به اصطلاح جدید آورد و در مقابل معانی و بدی قرار داد، سکاکی بود. بعد از سکاکی هم بقیه تبعیت کردن و تبعه علی ذلک کل من تأخره، بقیه هم دیگه دن حرف خوبی دنبالش گرفتن، حتی اصبح المصطلح الفنی لهذه الکلمه، تا اینکه این بیان یه اصطلاح فنی برای این کلمه شد، و یعنی اصطلاحش این معنا رو میده که الان میخوایم بخونیم که علم یبحث فی ان تعبیر ان مقصود واحد به اسالیب متعدده، که این علم بیان میشه. پس اینطوری میشه، اونی که ما باید یاد بگیریم و در امتحان جوابگو باشیم اینه که میپرسن که بیان در لغت و اصطلاح به چه معناست. شما میگید که در لغت به معنای ظهور و وضوح و کشف است، حالا یکشم بگید کفایته، و در اصطلاح علمون، حالا میاد به صفحه 118 میگید که در اصطلاح یه علمیست، علمیست که یو پسوفیه ان تعبیر ان مقصود واحد به اسالیب متعدده. بله، علمیست که بحث میشه در اون از تعبیر، تعبیر یعنی عبارت آوردن. مثلا میگه تعبیر من از مطلبی که تو ذهنم دارم ها، این تعبیر من نارساست، یعنی عبارت پردازی من نارساست، ولی تعبیر شما خوبه، شما خوب تعبیر کردی، یعنی خوب عبارت آوردی. حالا تعبیر از مقصود واحد با اسالیب، یعنی اسلوب ها، روش ها، با روش های متعدد، یعنی یک مطلب رو انسان بتونه 3-4 جور بیان کنه. خب میگیم به چه درد میخوره انسان 3-4 جور بیان بکنه؟ خب 3-4 جور بیان این بلاغت دیگه. مثلا فرض کن بتونه داستان موسی و خضر رو برای کودکان بگه به زبان کودکانه، مطالبش هم یه جوری برسونه، به فرض کن بزرگ سالان هم بگه، چه باسواد چه بیسواد یا کم سواد، به افرادی که خیلی باسوادن و یه جمع خاصیست و همه علما هستن اونم بتونه یه جوری بیان کنه، با شکلهای مختلف بیان کنه که برای همه مفید باشه. این میشه علم بیان. و طرق مختلفه فی وضوح دلالت علیه، و راههای مختلفی رو در واضح بودن دلالت بر این مقصود واحد علی، یعنی مقصود واحد، یعنی مقصود واحد رو با یه عباراتی بگه که عباراتش هم واضحه ولی خب مختلف هست، ممکنه بعضی واضح تر از دیگری باشه. خب یه توضیح هم میده، انکه اذا اردت ان تعبر عن کرم زید، مثلا تو میخوای تعبیر کنی، عبارت پردازی کنی و راجع به کرم زید صحبت کنی، فامامک عدت و اسالیب مختلفه لافادت هذا المقصود الواحد. این را اگر امامک خود نمیشه مبتدا، ولی اگه اینطوری بخونیم بگیم امامک یعنی عدت و اسالیب لافادت هذا المقصود، امامک، امامک رو خبر بگیریم، مثل اینکه بگیم زیدون اندک، این اندک بگیم اندک زید، اندک اسالیب، اندک عدت و اسالیب، این اندک متعلق به اون افعال عموم میشه، باز میشه خبر. اینجا هم امامک رو خبر بگیریم، منتها نه خودش رو خبر بگیریم، متعلق به اون ظرف و چیز افعال عموم میشه دیگه. فامامک عدت و اسالیب یعنی تعدادی اسلوب و روش در مقابل تو هست که مختلفه. خب بله، تعدادی اسلوب هست برای رساندن این مقصود واحد، مثل اینجا میگه کلبهر و یقذف للغریب جواهرا جودا و یبعث للبعید سحائبا. میگیم زید مثل دریا میمونه، دریا چیکار میکنه؟ یقذف یعنی میاندازد، قذفه یعنی انسان چیزی رو بیرون بندازه از دریا، مثلا دریا اگر امواج یه چیزی رو پرت کنن بیرون میگیم یقذف. للغریب جواهرن، برای شخصی که نزدیک دریا هست، کنار دریا هست، جواهر بیرون میندازه. جودن یعنی از روی جود. خب و یبعث للبعید صحائبا، و میفرستد برای اونی که دور دست هست ابرهای را، صحائب جمع مکسره صحاب، صحائب یعنی ابرهای رو. پس دریا برای کسی که نزدیک است، برای کسی که دور هست، خلاصه کلمه خودش رو نشان میده. حالا این آقا هم اینطوریه، برای نزدیکان، اونایی که نزدیکش هستن، در خونش هستن، برای اونها هم جود میکنه، برای اونایی هم که در دورتر تا هستش قضا میفرسته، مثلا قضای تمام چیزی تهیه میکنه برای اون دورترها هم میفرسته. این مثل دریاست. خب این یه جور کرم رو اینطوری گفتیم. حالا یه جور دیگه، الا فما یستقر المال فی یدهی و کیف تمسک مالا ماء قنة الجبل. الا یعنی بالا رفت، فما یستقر المال فی یدهی، استقرار ندارد مال در دستش، مثل کوه دیگه، قله کوه باران بهش میباره ولی باران اونجا نمیمانه، باران رو میفرسته به پایین ترها. اینم قله است، پول دستش زیاد میاد ولی این پول رو نگر نمیداره، میفرسته به اون آدمایی که پایین ترن. و کیفه تمسک و ماان، و چگونه نگه دارد آب را. فاعل تمسک و چیه؟ قنت الجبل، قنه یعنی قله، قله کوه. و چگونه آب رو نگه دارد قله کوه، قله کوه که آب نگه نمیداره که، داره ها ولی میفرسته به پایین. خب جیم، فما جازه وجودن ولا حل دونه. جازه یعنی عبور کرد، ما جازه یعنی جود از او عبور نکرد، جود از او فراتر نرفت، یعنی از این صفت از زید فراتر نرفته، جای دیگه با سراغ نداریم. ولا حل دونه، و حلول نکرد در غیر زید، یعنی جای دیگه فرود نیامد. ولیکن یسیر الجود حیث و یسیرا، این جود سیر می کند هر جا که این آقا سیر می کند، حرکت می کند به همراه این شخص، نه از او جدا می شود و نه در دیگری فرود می آید. یسیر الجود حیث و یسیر. خب شما میگید حالا چه فایده داره؟ بالاخره یه جور بگو دیگه. میگیم خب فرق میکنه، انسان گاهی مثلا در سخنرانی، گاهی مثلا با خانم های سر و کار داره که با کارهای خونه مثلا سر و کار دارن، میتونه مثال هایی از اونجا بزنه مثلا برای جون. یه وقت مثلا با خلبان ها سر و کار داره، یه وقت با شاعرها سر و کار داره. اینو باید بتونه برای هر کدوم یک مثال هایی بزنه که مناسب با مثلا شغل اونها باشه، و مثلا اگه جود رو بخواد معنا کنه، این برای کشاورز مثلا تشبیه کنه به آب چشمه، مثلا برای خلبان مثلا تشبیه کنه مثلا به هواپیما، مثلا عرض میکنم، و الی آخر این فنون رو مثلا بلد باشه، خب خوبه دیگه، هر جا میتونه مناسب اون مجلس حرف بزنه، و با کودک مثلا یه جور حرف بزنه که اون بفهمه، با بزرگتر یه جور. این کسی باید باشه که علم بیانش قوی باشه. و علیه فمن کان ذا قدرت علی ابراز المعنى الواحد به صور متفاوت و تراکیب مختلفت فی درجه الوضوح و الخفاء ادعا علما بالبیان. بنابراین کسی که دارای قدرت باشد بر ابراز معنای واحد، یعنی یه مطلب رو بتونه به صور متفاوت بگه و به ترکیب‌های مختلف بگه، در درجه وضوح خفا بتونه یه جا یه جور بگه که در پرده بگه که همه نفهمن، یه جا واضح‌تر بگه، یه جا به کنایه بگه، این عالم حساب میشه، عالم بیانی حساب میشه. خب حالا اینو ما بخونیم به چه درد ما میخوره؟ میفرماید معجزات قرآن رو میفهمیم. الغرض الاصلی من تدوین حاضر علم هو الاطلاع على اعجاز القرآن الكريم من ناحیت الاسلوب تعبیری. ببینیم تعبیرات قرآن چه تعبیراتی هست، به انسان از ناحیه روش تعبیری اعجاز قرآن رو متوجه میشه. و له فواید و اخرى فرعیتون، فواید فرعیه‌ای هم دارد، مثلا تحصیل بلاغت و تحقیقها، انسان بلاغت به دست میاره، تحقیق یعنی تثبیت کنه بلاغتی رو که داره. و ذالکه لما توقف من توقف البلاغه علی فصاحه، بلاغت متوقفه بر فصاحت، فصی یعنی آشکار صحبت کردن، بیانم یعنی انسان بتونه خوب تبیین کنه، که متوقف است این فصاحت بر سلامت از گره معنوی، که انسان یعنی یه جور صحبت نکنه که حرفش گره داشته باشه، کسی نتونه بفهمه. المتکفل بها هذا العلم، که متکفل اون هستن این علم. خب بیان خودش خیلی مهمه. بله فکر میکنم که دو تا از علما که یکیشون کتابش فهمش مشکله، یکی خیلی روان نوشته، گفتن با هم دیگه، حالا اسمشون البته من تو ذهنم هست حالا عرض نمیکنم، با هم دیگه راه میرفتن. بعد اون عالم بزرگ که الان کتاباش هم تو حوزه خونده میشه رو میکنه به این آقا، میگه من نمیدونم که به اصطلاح اون آقایی که کتاباش سخت بوده، میگه من نمیدونم شما مطالب به این مهمی چطور اینقدر ساده و روان و همه فهم بیان میکنی، مثلا مطالب فقهی که فهمش مشکله، بیانش مشکله، خیلی به زبان ساده مطرح میکنه. این آقا هم برمیگرده میگه که من نمیفهمم مطالب به این سادگی رو تو چرا اینقدر سخت میکنی، که این مطلب ساده است. این برعکس میگه. خب این بالاخره یک هنریست دیگه، گاهی تو مثلا این کتاب ها میبینیم که این گره در واقع هست. شما سخنرانی های شهید مطهری رو نگاه کنید و هم نوشته هاش، مطلب رو ببینید چطور، ممکنه سطح مطلب بالا باشه همه نفهمم، ولی مطلب رو بالاخره بیان او رو ببینید. گاهی بعضی موقع ها بعضی افراد سخنرانی میکنن، انسان از اول تا آخر هر چی گوش میکنه چیزی متوجه نمیشه که بالاخره این آقا چی گفت. این خیلی فرق میکنه. البته استاد هم همینطوره، در تدریس همینطوره، منبری هم همینطوره، و خلاصه بلاغت با اونایی سر کار دارن افرادی که بالاخره اهل جلسه باشن دیگه، و یعنی میخوان منبری باشن، میخوان تبلیغ کنن، این بلاغت رو باید بلد باشن، و بیشترم به تمرین و تکرار و دقت و اینها هست دیگه که انسان کار کنه دیگه، هر کاری بکنه. خلاصه گاهی شده که مثلا ما یک نوشته ای رو خواستیم بنویسیم، یه جمله بوده، یه دو خط جمله بوده، اینو یه جور نوشتیم، دیدیم نه، اونی که ما میخواییم تو این عبارت نیست، همه این مطالب رو با الفاظ واضح دوباره نوشتیم، دوباره نوشتیم. گاهی مثلا 3 ساعت، گاهی یه نصف روز طول کشیده، آخرش هم آدم به دلش نمیچسب. ولی خب بعضی ها نه، بعضی ها روانن، میتونن راحت این کار رو انجام بدن، و این برای تبلیغ بسیار مهمه که انسان، یکی از بزرگان میفرمودن که استاد که میخواد درس بده باید همونطور که مطالعه میکنه، 1 ساعت مطالعه میکنه که درس رو میفهمه، 1 ساعت هم بشینه فکر کنه که من چطور بگم که طرف بفهمه. این هم مهمه که متاسفانه کمابیش ما ها لنگ میزنیم تو بحث قسمت دومش، یعنی همین بقیده که خودمون میفهمیم عبارتو میگیم خب دیگه درست شد دیگه، سرمون رو میندازیم پایین رو میگیم، غافل از این که بابا یه جوری بگی که طرف مقابل هم بتونه بگیره مطلب رو. و این مشکلیست که افراد کمابیش دارن دیگه، یکی زیاد یکی کم. و منها الاقتدار علی ابراز، پس این یکی این که انسان بلاغت به دست بیاره، یکی این که قدرت به دست بیاره بر ابراز معنای واحد با روش های متفاوت از نظر وضوح و خفا. اگر یه مطلب رو خواست واضح بگه بتونه بگه، خواست مبهم بگه بتونه بگه. سوان حسلت البلاغه ام لا، حالا کاری به بلاغت نداشته باشه بتونه شکلهای مختلف بگه، لعدم توفر بقیت شروط، مثل اینکه بقیه شروط فراهم نیست، یعنی برای یک بیان بلاغی من باید بلیغ باشم، خب باید مخاطب من هم شروطی داشته باشه. حالا این مخاطب من ممکنه شروط نداشته باشه و یا نه این شروط رو مثلا خود من هم تحصیل نکرده باشم. توفر یعنی وجود، یعنی به خاطر اینکه بقیه شرایط نیست من حالا دنبال بلاغت فعلا نباشم، ولی بتونم یه معنا رو به شکل‌های مختلف بگم. و فی ما یلین نتکلم عن ابواب علم بیان، علم بیان هم در 3 بابه، یکی تشبیه و مجاز و کنایه، که اینها رو در 3 باب ایشون بحث خواهد کرد. این پاورقی هم دیگه ما صرف نظر میکنیم و نمیخوانیم تا میرسیم از جلسه بعد انشالله به بحث تشبیه و از اونجا درس رو شروع خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.